مدرسه به 3 استاد شروع گشتیم. 25/1/93 صفحه 149 بند 3 ثم نهازا.
الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. سيما بنية الله العظيم واللعن الدائم على أعدائهم. ثم إن هذا كله بناء على المذهب المشهور بين الأصحاب من عدم كفاية مطلق اللفظ في اللزوم و عدم القوة به کفایت مطلق صیغه فی الملک، اما بناهن علا ما قویناه سابقا فی مسئلت المعاتات من ان البیع العرفی موجب للملک و ان الاصل فی الملک اللزوم، فاللازم الحکم باللزوم فی کل مورد لم يقم اجماع على عدم اللزوم، وهو ما اذا خلت المعامله عن الانشاء باللفظ راسا او كان اللفظ المنشا به المعامله مما قام الاجماع على عدم افادته عن لزومه، اما في غير ذلك فالاصل اللزوم. این عبارتی خوندی فرمد این مناقشاتی که ما مطرح کردیم راجع به کفایت استیجاب و ایجاب که شون کافی ندونست تقدیم قبل تو رو بر به تو کافی ندونست، فرمد اینا رو مبنا خود ما نیست، اینا رو مبنای کسانیست که در بی لفظ خاص قائلند، اما ما شیخ انصاری فرمود ما قبلا هم گفتیم معاتات رو مفید ملک میدونیم، البته لزومش رو مشروط کردیم به لفظ، اگر نبود اون اجماع قویی که وجود داره به تعبیر شیخ بر شرطیت لفظ در لزوم معاملات، اگر نبود اون روایاتی که بود، روایت انما یحلل الکلام و یحرم الکلام و 3-4 تا روایت بعدش که اونا مشعر به مدخلیت لفظ بود تو بیت، اگر اونا نبود که اصلا معاتات و مفید ملک لازم میدونست، ما اصل در ملک و مفهمت لزوم میدونیم، معاتات را مفید ملک میدونستیم تا لب مرزش اومدیم، به خاطر این شهرت قوی بگیم یا اجماعی وجود داره بر شرطیت لفظ در لزوم، حالا لفظ رو مدخلیت براش قائل شدیم. اگر اساساً لفظ نبود میگفتیم ملکیت جایز است، اما اگر لفظی باشه دیگه ما قائل به لزومیم هر چی میخواد باشه. شیخ انصاری قبل هم گفته بود ما لفظ رو براش مدخلیت قائلیم، اما برای اون لفظ هیچ خصوصیت قائل نیست. یه لفظی بیاد به عنوان انشاء، به عنوان قبول، به عنوان ایجاب، به عنوان قبول، که فقط اجماع بر عدم کفایت او نباشه، لازم نیست اجماع بر کفایت او باشه، اجماع بر عدم کفایت او نباشه، همین بسته ما رو نظام که ما دو جا رو فقط میگیم ملکیت حاصله لازمه نیست، یکی جایی که هیچ لفظ در کار نباشه معاتات صرف باشه، یکی جایی که لفظ در کار باشه اما اون لفظه اجماع باشه بر عدم کفایتش. تقدیم قبول بر ایجاب اونم به نحو امر، اجماع بر عدم کفایتش نبود، بلکه شیخ طوسی ادعای اجماع بر کفایتش کرده بود، البته اونم ناتمام بود. ادعای شیخ طوسی ناتمام بود، اجماع بر کفایتش نیست، اما اجماع بر عدم کفایتش هم نیست. میگه ما طبق متن خودمون نه مازویت رو لازم میدونیم، نه تقدیم ایجاب رو لازم میدونیم، نه عربیت رو لازم میدونیم، و نه در این ایجاب و قبول خصوصیتی نسبت به لفظش قائلیم که نباید فلان هیئت رو داشته باشه فلان هیئت رو نداشته باشه. میتونه مزارعیه باشه، میتونه امریه باشه، قبول به استیجاب باشه، همه اینا رو میگه ما کافی میدونیم برای لزوم ملکیت. ببینید عبارت چون میگه ثم ان هذا کله، بحث هایی که شد و مناقشات کردیم در تقدیم قبل تو، به لفظ قبل تو، قبول به لفظ قبل تو، مناقشه کردیم در قبول به استیجاب امر، پیش از ایجاب استیجاب بیاد. میگه اینا تمامش بر مذهب مشهور بین اصحابه. مذهب مشهور بین اصحاب چیه؟ دو خصوصیت داره. یک، اولا لفظ باید باشه، لفظ رو هم مطلق و لفظ کافی نمیدونند، میگن لفظ خاص. شیخ میگه اگر قرار باشه مته رو خشخاش بذاریم و خصوصیت قائل بشیم، ما خیلی حرفا میزنیم، اگر بنامون بر این باشه. قبل توی مقدم رو کافی نمیدون، استجاب رو کافی نمیدون، اما اینا رو قائل نیست. ما هو المشهور بین الاصحاب من عدم کفایت مطلق لفظ فی اللزوم، لفظ باید باشه مطلقش هم کافی نیست، عدم کفایت مطلق لفظ، یعنی لفظ خاص باید باشه. یک، دو، لفظ هم باید باشه. عدم کفایت مطلق صیغه در ملک، مطلق صیغه یعنی ولو به فعل، ما که مطلق صیغه رو کافی میدونستیم، ولو معاطات باشه، مطلق صیغه یعنی ولو فعلی عملی باشه. شیخ میگه ما که مطلق صیغه را در ملک کافی میدونستیم، حتی اگر فعل و عمل باشه، معاطات، برای لزومش هم مطلق لفظ رو کافی میدونستیم. دقت بکنید، عدم کفایت مطلق لفظ در لزوم، عدم کفایت مطلق صیغه در ملک، که شیخ خودش قائل به هیچ کدوم از اینا نبود، هم قائل بود مطلق اللفظ کافیست در لزوم، و هم قائل بود معاطات مفید ملکه. البته خب لزومش رو مشروط به لفظ میکرد، ولی نه لفظ خاصی. اما علی ما قبیناه سابقا در مسئله معاطات، من ان ما قبیناه اینه، بیع عرفی موجب ملک است، حتی اگر صیغه‌اش عملی باشه نه لفظی. بان الاصل فی الملک اللزوم، حتی معاطات قاعدتا اگر مفید ملک شد باید ملکیت حاصل معاطات هم لازم باشه. فلازم الحکم باللزوم فی کل مورد لم یقم اجماع علی عدم اللزوم. حالا کجاست که قام الاجماع علی عدم اللزوم؟ دو جاست، و هو یک، اذا خلت المعامله علی الانشاء باللفظ رأسا، معاطات صرف. یک، اینجا رو شیخ قبلها میفرمود، فرمود اجماع هست، او چند تا روایت هم آورده بود قبل از تنبیهات، دو صفحه قبل از تنبیهات اونا رو هم زمیمه کرده بود، لفظ رو قائل شد باید بیاد برای لزوم، اما برای لفظ هیچ خصوصیت قائل نبود. دو مورد دوم او کان لفظ المنشأ به المعامله من مقام الاجماع على عدم افادتها اللزومه، لفظی باشه که اجماع باشه بر عدم کفایتش در لزوم و ما همچی لفظی نداریم اصلا. یا مثلا اگر باشه، فرض کنید لفظ هبه باشه، البته لفظ هبه اجماع است بر عدم افادهش لزوم، کسی بگه وحب تو که حاضر کتاب، یکی مفید لزوم نیست. اما قبول مقدم، قبول غیر عربی، ایجاب غیر عربی، مضارعیه، جمله اسمیه، تقدیم استیجاب، اینا هیچ کدوم اجماع بر عدم لزومش نیست، هیچ کدوم، همه اختلافیه. شیخ طوسی راجع به استیجاب که ادعای اجماع کرده بود بر کفایتش، البته خب ناتمام بود، اما فی غیر ذلک فل اصل اللزوم، فقط عرف به این که قبول علی وجه طلب البیع استیجاب، بعنی قبول بر نحو طلب بیع که همون بعنی سابقه و به توکه مؤخر، پس صرح در مفسود به صحتش ولی یظهر من المفسود عدم الخلاف فیه بیننا و حکی عن الکامل ایضا حکی اجماع، از کتاب الکامل هم اجماع نقل شده. تو فتعمل روشن اشاره به چیه؟ اشاره به این که اجماع شیخ طوسی، اجماع الکامل روشنه که نیست، اجماع در کار نیست بر کفایت اینا. خود شیخ در خلاف دیدیم برعکسشو گفته بود، خود شیخ طوسی. بس اونی که مهمه اینه، دقت بکنید، اونی که مهمتره در این فتعمل اینه، اساسا ما اجماع بر کفایت لازم نداریم، اجماع بر عدم کفایت نباشه، اجماع بر کفایت نمیخوایم، اختلافی باشه ما رو بس. بله همین عرض میکنیم، فتعمل اشاره میکنه حالا این اولا اجماعی که مقصود ادعا میکنه تمام نیست، عرض میکنیم بر فرض اجماع باشه ما نیازی بهش نداریم، اون چی که مضر به حال ما اجماع بر عدمه، همینی تو خط آخر سر قبل گفت. مورد دوم جایی است که قام او کان لفظ المنشأ به المعامله من مقام بر اجماع را عدم افادت اهل لزوم، اجماع بر عدم افاده اش لزوم را ضرر میزنه، اجماع بر افاده اش لزوم را لازم نداره، اصل لزومه، اصل در ملک لزوم بود، اینو نیاز داره. این تمام این هم طبق مبنی مشهوره. بله این هم طبق مبنی مشهوره. خود ایشون میگفت لفظی باشد که عرفاً او رو برای انشاء بیع کافیش بدونن، هیچ خصوصیتشون قائل نه، اونا همه طبق مبنی مشهوره که میگن باید آخر یک تعبیر بود، میگفتن باید دلالت لفظ بر ملکیت بر ماهیت بیع که تملیکه به لفظ باشه، اونم لفظ حقیقی مجازی نباید. ایشون داشت اونا رو تحلیل میکرد، گفت اگر قراره به لفظ حقیقی باشه مراد اونه، نه اینکه خود لفظ وصفه باشه، خودش یا قرینش، دلالت وضعیه لفظیه در کار باشه ولو در نهایت قرینش باشه. این تمام.
بله.
البته اونا اگر به دعای انشاء باشه اونا رو باید قدم متیقن شده، اگر به دعای انشاء باشه، چون اون باید دعای انشاء نیست، فقط قیمت سوال میکنه، لفظی باید باشه، لفظ بدایی انشام باشه، اون تو خب اون لفظ خصوصیت نداره. ممکنه لفظی بدایی انشاء باشه، بدایی انشاء معامله باشه، حتی قبل هم گفتیم حتی ممکنه یک این باشه که او طرف حالا رو نشون میده، میگه این مثلا قیمتش 20,000 تومنه، تو هم میگیره و تشکر میکنه. این تشکرت ممکنه، چون تشکر گاهی به قصد اعلان خریده کفایت میکنه، لفظ خاص زدن. این تمام. و امکان تقدیم به لفظ اشتریتو او ابتعتو او تملکتو او ملکتو هازا یا ملکتو هازا به کذا، حتی ملکتو، ملکتو که برای قبول فقط، ملکتو هازا به کذا. خیلی دقت کنید قسمت رو، از خارج خلاصه بگیم عبارت رو بکنیم. مرحوم شیخ انصاری قائله که قبول به این الفاظ مقدماً بر ایجاب هم کفایت. اون اشکالی رو که توی بعتوی مقدم، تو قبلتوی مقدم و تو بعنی استجاب مطرح کرده بود، اینجا مطرح نمی کنه. اشکالی که مطرح شده بود این بود که ماهیت قبول ماهیت وابسته به ایجاب سابقه. بخواییم بطل و خشخاش بذاریم، بگیم قبل توی مقدم کفایت نمی، بینی مقدم کفایت نمی، اما اشتری توی مقدم کفایت، ابتع توی مقدم کفایت، ملک تو هازا به کذا. این هازای اول باید اشاره به ثمن باشه، پای به کذا اشاره به مسمن باشه، مبید کفایت بکنه. دقت بکنید وجهش چیه. قبل ها عرض میکردیم اینا شائبه ایجاب توشونه، بزا اینا قبول مقدم نیست که مشکل داشته باشید. قبول که نمیشه پیش از ایجاب، قبول انفعال، انفعال سابقه بر فعل نیست، مؤخر از فعله. این حرفایی بود قبلا زده میشون. اما ابتعتو اشتریتو اینها فعل خودش نه انفعال. چطور؟ پس فرقش با بعتو چیه؟ اگر بعتو انشاء ایجابه، اینام که میگید فعله، یعنی اینام ایجابه، از دو تا ایجاب که بی درست نمیشه. قبول منو در ماهیت بی دخالت نداشت، اما بالاخره در تأثیر بی دخالت داشت، از دو تا ایجاب که بی درست نمیشه. خوب توجه بفرمایید، میگه ایجابی که در ناحیه ابتعتو هست با ایجابی که در ناحیه بعتو هست فرق میکنه. این میتونه با او بی تشکیل بده. چطور؟ وقتی فروشنده میگه بعتو هازل کتاب به درهمن، طرف میگه ابتعتو زالکر کتاب به درهمن، یا جلوتر از او، جلوتر از او این رو بگه، چون بحث در جاییست که پیش باشه، میگه ابتعتو اون فرش را به درهمی، اون فرش شما را ابتعتو خریدم به درهمی. خیلی توجه کنی، میفرماد این مشتری در حقیقت داره تملیک میکنه مال بایع را به خود به درهمی. تا به نحوی که به نحوی که به اصطلاح تقاضا ازش وانمود میشه. وای به شخص میگیم که می فرش تو را من خریدم به درهمی، میخرم به درهمی، در حقیقت داری ملکیت فرش را به او، اضافه فرش را به او منقلب میکنی به اضافهش به خودت، در مقابل درهمی که مال خودته منتقل به او میکنی، او هم همین کار تو رو با بعتش دوباره تنفیذ میکنه. تنفیذ میکنه یعنی او هم همین کار رو که تو کرده بودی، نقل از او به خود، از خود به او، او هم این کار تو رو امضا میکنه باشه. امضا میکنه، اونم به نحو ایجاب امضا میکنه، یعنی او دیگه وارد میدان میشه، اونم میگه ملک تو که هازا. بزا هر دو ایجابه. ابتعتو قبول نیست، ایجابیه، منتها ایجابی که توش تقاضا خوابیده. اعتبار شما میکنی ملک طرف رو در قلمرو املاک خود، در قلمرو ملک خود مضاف به خود، در قبال اون چی که در قلمرو ملک تو هست اینو در قلمرو ملک او حساب میکنی. حالا مال او یه پول مال تو، میگه اون فرش تو به این پول من، خودت هم میدونه که تو خریداری. بذار با این گفتارت در حقیقت حالا عرض بکنیم، عرض کردیم این انشاء و این ایجاب یه نوعی وانمود تقاضاست. طرف هم این تقاضای تو رو اجابت میکنه، ملکیت فرش رو که برای خودش هست منتقل میکنه به تو. بالاخره این قبول نیست توش. حالا ولو عرفن بهش میگن قبول، اشتری تو رو، چون معمولا بعد میاد، بعد از بیع تو میاد، ابتاع تو رو بعد از بیع تو میاد، معمولا بهش میگن قبول. ولی این قبول نیست، این همان چه که بایع، که مالک مبیعه اعتبار میکنه، تو هم اعتبار میکنی، منطور رنگ و بوی اعتبار تو با رنگ و بوی اعتبار او فرق داره. تو در حقیقت متقاضی با این لسانت، اما او عرضه کننده است، مملک. ببینید عبارت، و امکان تقدیم به لفظ اشتری تو یا ابتعتو یا تملک تو یا ملک تو هازا به کزا، اگر ملک تو باشه این هازا اول رو باید اشاره به سمن بگیری، به کذا اشاره مبیع باشه. فن اقوا جواز، یعنی اینا میتونه جلوتر از ایجاب باشه. اقوا جواز، هو جواز تقدیم بر ایجاب، میتونه اینا مقدمن علی ایجاب باشه و کفایت کنه. حالا عبارت رو از اینجا خیلی دقت کنید، تا اول اون وحین ازن، پاراگراف بعدی این 400 رو، بله از کنیم، اگر مشدد، چون نسخه الان چاپش مشدد، اگر مشدد باشه باید حاضر اول رو اشاره به سمن گرفت. فل اقوار جواز رو بود، اینجا شو خیلی دقت بینید، 4-5 سطر رو، لعنهو انشأ، خوب زمیر رو دقت کنید، لعنهو انشأ ملکیتهو للمبیع به ازاء مالهی عوضن. انشأ ملکیت خود را، همین مشتری ها، همین مشتری، همین گوینده اشتری تو، گوینده اشتری تو انشاء میکند ملکیت خود را. انشاء میکند یعنی چی؟ این اعتبار میکنه، انشاء اعتبار دیگه، ایجاد در افق نفس به وجود اعتباری، اعتبار میکند ملکیت خود را نسبت به مبیع، مبیع که مال غیره ها، در قبال مال خودش عوضن. از خارج چی گفتیم؟ فرض مال شماست، تو دست شماست، شما باید ملکیت او رو منتقل به من کنید، من پیش دستی میکنم. ملکیت اون فرش را که برای شماست برای خودم اعتبار میکنم در قبال درهمی، این کاری باید شما بکنید من میکنم. مطمئن لسانم لسان تقاضاست، یعنی انتظار دارم شما بعدن یک ملکتوکهی بگید. ففی الحقیقت انشأ المعاوضت کالبایع، دو تا ایجابه، پس در واقع انشاء کرده اون مشتری معاوضه را. معاوضه چی بود؟ تملیک عین به مال، عین مال شماست، ملک شماست، مضاف به شماست، ملکیتش برای شماست، اون ملکیت رو شما باید منتقل به من کنید، من خودم پیش دستی کردم اون ملکیت رو که مال شماست، اضافه که به شماست، اضافه رو با خودم حساب میکنم در قبال مالی. منتها این در حد یک پیشنهاده، تقاضا، گویا انتظار دارم شما من رو فعلیت بهش ببخشید، امضاش کنید، شما همین کار رو. ففی الحقیقت انشأ المعاوضه کالبایع الا، این الاشو دقت کنیم، الا جواب این سواله از دو تا ایجاب که بی درست نمیشه. میگه یه فرق اینا با هم داره. الا ان البایع، خیلی توجه کنید، بایع، بایع مالک مبیع، مالک فرش، من مالک پول، شما مالک فرش. الا ان البایع ینشئ ملکیت ماله لصاحبه به ازاء مال صاحبه. خیلی رو عبارت توجه کنید، اجازه عبارت رو دو سطر بخونید، خود عبارت خیلی قشنگ بیان میکنه فرق این دوتا ایجاب رو، اونم ایجاب میکنه، اینم ایجاب میکنه. ولی میگه ایجاب بایع رو ببینید، بایع ایجاب میکند، انشاء میکند ملکیت مال خود را برای مصاحبش دیگری، به صاحب این برای دیگری، به ازاء مال صاحبش. شما وقتی میگید، شما وقتی میگید بیع تو که هزار کتاب به درهم، که بعد از منم گفتید، شما بعد از من میگید، من اول میگم ابتع تو این فرش شما را به درهمه، ابتع تو، شما بعد میگید بیع تو که این فرش را به درهمه، شما که بعد میگید، چون بناست ابتع تو مقدم باشه الان در این بحث، شما که بعد میگید چه کرده اید؟ انشاء کرده اید ملکیت مال خود را برا من در قبال مال من. مشتری چی؟ بل مشتری ینشئ ملکیت مال صاحبه لنفسه به ازای ماله. من چی کار کرده بودم؟ من انشاء کرده بودم ملکیت فرش شما را برا خودم، شما انشاء میکنید ملکیت فرش خودتون رو برا من در قبال مال من، من انشاء میکنم ملکیت فرش شما را برا خودم در قبال مال خودم. فرقش اینجاست. لذا عرض کردیم از خارج اینجوری گفتیم، گفتیم منم همون کار رو میکنم که شما میکنید، تا من تو مالک نیستم، آهنگ اعتبارم آهنگ تقاضاست، آهنگ درخواسته، خریدارم ابتعتو این فرش را به درهمه، یعنی من لحاظ کرده ام، بخوای معادلشو بگیم تو فارسی اینجوری میشه، من لحاظ کردم این فرش رو که مضاف به شماست مضاف به خودم در برابر این درهمی که مال من این بشه مضاف به شما. من اول این رو اعتبار کردم آهنگم هم آهنگ تقاضاست. شما دوباره چه میکنید؟ شما همون ملکیت فرش رو که خودتون مضافه منتقل به من میکنید، من ملکیت فرش شما را مضاف منتقل به خودم کرده بودم در قبال مال خودم، شما دیگه ملکیت فرش خودتون رو منتقل به من میکنید در قبال مال من. ول مشتری ینشئ ملکیت مال صاحبه نه مال نفسه. مال صاحبه لنفسه به ازای ماله. ففی الحقیقه این فای ففی الحقیقه دیگه نتیجه گیریه، مطلب جدید نیست. حالا دقت کنید عبارتش خیلی عبارت جامعیه. ففی الحقیقه کل من هما یخرج ماله الی صاحبه و یدخل مال صاحبه فی ملکه. هر دو همین کار رو میکنن. هر کدوم از این گوینده بعتو و گوینده ابتعتو خارج میکند مال خود را به قلمرو ملک صاحبش و داخل میکند ملک صاحبش را در ملک خود. ولی فرقشون اینه الا ان الادخال فی الایجاب. خیلی اینجا دقت کنید، انصافا تعابیر قشنگی داره شیخ. الا میگه حالا فرقاشو بگیم. الا اینکه ادخال نگفتیم یدخلو مال صاحبه فی ملکه، ادخال در ایجاب. اونجا که میگه بعتو مفهوم من ذکر عوض، میگه بعتو شما که صاحب فرشید میگید بعتو این فرش را به درهم، ادخال از اون به درهمین فهمیده میشه. اما منی که میگم ابتعتو، ادخال از چی فهمیده میشه؟ از خود ابتعتو. و فی القبول مفهوم من نفس الفعل، یعنی ابتعتو نه از بدرهم. ولی اخراجو بالعکس، این وضعیت ادخال بود، اخراج به عکسه. شما که میگید بعتو فرش خودم را به درهمی، شما که میگید خطاب به من، با چه لفظی فرش رو اخراج کردید از ملک خودتون؟ با بعتو ادخال با بدرهمن، اخراج با بعتویه. من ادخال در ملک خودم با بدرهمنه، اخراج با بدرهمنه. اخراج ادخال با ابتعتویه، اخراج با بدرهمه، چون درهم مال منه. ولی اخراجو بالعکس، انصافا جامع توضیح داده شیخ ایتیکه رو. این توضیح و تفصیل همون کلمه ایست قبلا میگفتیم این تعابیر شائبه ایجاب توشونه. او چکیده همین بطاله. قبول نیست که بگید قبول مقوله انفعاله. مقوله انفعال بدون سبق فعل فعلیت نداره، بدون سبق مقوله فعل. اینا هر دو مقوله فعله. ابتعتو فعله اونجوری، بعتو فعله، اشتریتو فعله اونجوری که بعتو فعله. منتها خب چجور میشه از دو تا ایجاب به درست بشه؟ به این بیان کاملا بعتو آزل فرش به درهمین، شما صاحب فرش بگید با ابتعت و اون فرش را بدر همینی که من میگم مقایسه کرد. میگه ابتعت و کار بدر همین رو میکنه که شما میگید، بدر همینی که من میکنم کار بعتوی رو میگه که شما میگید. شاید زبدریه اینا.
خواهد میکنه مال غیر را در مورد ملکیت خودش و اخراج میکنه،
اخراج میکنه ملک خود رو. ببینید حالا این ادامهش رو بخونیم، ایشون این مشکل رو حل میکنه. از خارج اینجوری گفتیم، توجه کنید، از خارج برای حل این مشکل عرض کردیم درسته، منی هم که میگم ابتع تو اون فرش شما رو به درهمن، منم دارم ایجاب میکنم، ایجاب ملکیت فرش شما رو برای خودم در قبال درهم خودم. از خارج گفتیم این درست ایجابه، اما رنگ تقاضا داره، حال و هوای تقاضا داره. شما که به دنبال این تقاضا یه ایجاب میکنید، ایجاب شما رنگ و بوی تقاضا نداره، عرضه داره، کامل میکنه معامله رو. حالا در ادامهش یه عبارتی داره، شاید این عبارت بیشتر کمک کنه. در اتفاید 3400 رو بخونید چون مربوط به فرمایش ایشونه. و حین ازن فلیس فی حقیقت الاشتراع، اشتراع اشتریتو من حیث هو الاشتراع لیس معنی القبول، یعنی اشکالی که تو قبل توی مقدم مطرح میشد اینجا نمیاد. معنی القبول که معنای انفعالیه، این انفعالی نیست، فعلیه. معنی قبول که انفعاله نیست بلکه فعله. و چطور به این میگه قبول؟ و چطور به این میگه قبول؟ این شد دوتا ایجاب لکن نو. این لکن نوش توضیحی شد حساب بشه برای فرمایش شما، توجه بفرمایید. لکن نهو لما کان القالبو وقوعه عقیب الایجاب، غالبا اشتراک تو خب به دنبال به تو میاد، غالبا لما کان القالب وقوعه عقیبا ایجاب و انشاء و انتقال. جواب این لما دو سطر بعد میاد، اطلق علیه القبول، دو سطر بعد میاد اطلق، او جواب لماست. لما کان القالب وقوعه عقیبا ایجاب و انشاء و انتقال مال البایع الى نفسه اذا وقع عقیبا نقله الیه یوجب تحقق المتابعه و مفهوم القبول. ای و انشاء او عطب کانه لکنه لما کان القالب وقوعه عقیب الایجاب. و لما کان انشاء او انشاء و انتقال مال البایع الى نفسه اذا وقع عقیب نقله الیه، عقیب نقله الیه، این عقیبه همون اشتراطی مؤخر رو میگه. و لما کان انشاء انتقال مال بایع به خود اذا وقع عقیب نقل بایع الیه به اون مشتری، نقل بایع به مشتری و انشاء و انتقال مال البایع الى نفسه اذا وقع عقیب نقله الی یوجب خبر انشاء، خبر انشاء یوجب تحقق المتابعه و مفهوم القبول اطلق علیه القبول. ببینید اطلق جواب لما. اگر شما اول گفته باشید بعتو، چه کردید؟ شما نقل دادی مال خود را به قلمرو به ملک من، من به دنبال بعتوی شما بگم اشتریتو. اشتریتو چیه؟ اشتریتو انشاء انتقال مال شماست به من، یعنی اینم ایجابه، حقیقتا اینم ایجابه، همون کار شما کردید، دوباره من همون کار رو کردم. شما فرش خودتان را منتقل به من محسوب کردید، اعتبار کردید و ابراز کردید، بعت و حاضر فرش به درهمه چه. منم که میگم ابتعتو یا میگم اشتریتو، یعنی منم فرش شما را در قلمرو ملک خودم حساب کرده ام در قبال درهم خودم. همون کار شما کردید، منم کردم. اما چون کار من به دنبال کار شماست، یوجبو لما کانه انشاء و انتقال مال البایع الی نفسه، که همون مفهوم اشتریتویه که من بعد از بیعتوی شما گفتم، اذا وقع عقیب بیعتوی شما، اذا وقع عقیب نقلهی الی، یعنی اذا وقع عقیب بیعتوی مالک. لما کانه انشاء انتقال مال البایع به خودش موجب تحقق، یوجبو تحقق المتابعه و مفهوم القبول، یعنی دیگه رنگ و بوی تقاضا پیدا میکنه، رنگ و بوی قبول پیدا میکنه، متابعه، اثرپذیری. چون اینجوریه بهش میگن قبول. اطلق علیه بر این اشتریتو قبول، ولی اشتریتو باطنش ایجابه. ایجابیه که جلسم مجلس القبول، قام مقام القبول. عرفان هم همینجوره. این دقت هایی که الان داره میشه، این دقت ها مال عرف خاصه. عرف عام که دقت ها رو نمی کنه. خب بالاخره تو عرف خاص که فقه بخشش مربوط به ادبیاته، این دقت ها میشه، میگیم ابتعتو حقیقتا با همون بهتو یه چیزه. اینا رو خیلی دقت کنید. ابتعتو، اشتریتو با بیعتو یه چیزه، معناشون یه چیزه، فاعلاشون دو نفره. فرش ملک شماست، درهم مال من، عین مال شماست، سمن مال من. این فرش که در قلمرو ملک شماست، اعتبارش کنیم تو قلمرو ملک من، این اعتباره رو کی انجام میده؟ اگر شما انجام میدید، ابرازش به بعتویه. اگه من انجام بدم، ابرازش به ابتعتویه. معنا یه چیزه، فاعلا دوتا. لذا گفت که ففل حقیقت کل من هما یخرج ماله الی صاحبه و یدخل مال صاحبه فی ملکه، الا اینکه ادخال و اخراجا رو باید ببینید از چیا فهمیده میشه. لما کان غالب وقوعه عقیب الایجاب و لما کان انشاء اکبر وقوعه لما اکبر الغالب، الغالب لما کان الغالب وقوعه عقیب الایجاب لما کان انشاء و لما کان انشاء و انتقال مال البایع الی نفسه، که این مفاد دهمون اشتریتویه ها. اذا وقع عقیب نقله الی، وقع عقیب نقله الی، نقله الیه، این مفاد بیعتویه. اذا وقع اشتریتو بعد از بیعتو، این موجب تحقق متابعه و مفهوم قبول میشود. چون اینجوری اطلق علیه بر این اشتریتو قبول، قبول بهش میگن، ولی این همون ایجابه. و هذا المعنى مفقود في الايجاب المتاخر. اشتریتو اگر پیش بیفته، بعتو مؤخر باشه، یه قصه تو اشتریتویه، تو بعتوی مؤخر که نیست دیگه. این معنا در ایجاب متاخر مفقوده. تو ایجاب متقدم که به لسان بعتو باشه محققه، به لسان ابتعتو باشه محققه. لأن المشتری انما ینقل و نقل میدهد مال خود را به بایع. چطوری؟ مشتری که نقل میدهد مال خود را به بایع، به التزام، التزام پذیرش، الزام بایع، التزام حاصل از جعل مال خود را عوضن. ملتزم میشی. چی رو ملتزم میشی؟ که درهم تو عوض مبیع او باشه. به انتظام حاصل از قرار دادن مال خود را عوض. و البای انما ينشئ انتقال المسمن الیه کذالک. شما هم که صاحب فرش بودید انشاء میکنید، انشاء اعتبار تو افق نفسه، اعتبار میکنید انتقال فرش رو به من، کذالک یعنی در قبال درهم من عوضن، در حالی که مال من عوض باشه. بل بایع انما ينشئ انتقال المسمن الیه کذالک، یعنی مع جعل مال المشتری عوضن لا به مدلول صیغه، لا به مدلول صیغه همون به درهمه نگ میگفت، گفت این از به درهمه فهمیده میشه نه از به تو. لا به مدلول صیغه یعنی از به درهمه فهمیده میشه نه از به تو. فقط صرح فی النهایه و المسالک علی ما حکیه به ان اشتریت لیس قبولا حقیقتا. این تمام دیگه عرض کردیم دعوه شیخ اینه که وقتی یک مطلب نابی رو میگه، خب این تحلیل ها خیلی جالبه، وقتی مطلب نابی رو میگه سعی میکنه این مطلب رو بگه مال من نیست، مال سابقین بر منه. این هم تواضع شیخ رو نشون میده، هم در این حال مطلب رو مستحکم میکنه. بالاخره بزرگان سابق حرف رو زدن. یک تیر بدونشونه، هم تواضع خودش محرز میشه، نمیخواد بگی مطالب رو من میگم. این بیانات خیلی شفافه، اینا رو کسی نداره قبلشی. تحلیل جالبی که در این چند سطر بود در پاراگراف قبل از حین اذن کسی نداره اینو، میخواد بگی این تحلیل رو قبل از ما هم داشتن. و در این حال مستحکمش هم میکنه، میگه ببینید صرح در نهایه و مسالک به این که اشتراک تو قبول نیست حقیقتا، جایگزین قبوله، ایجابیه که قام مقام القبول، و انما هو بدل، جایگزینه، بدل قبول. و این که اصل در قبول قبول تویه، لان القبول فی الحقیقت، قبول واقعی ما لا یمکن الابتداء به، اشتراک تو که یجوز الابتداء به. حالا چی شده که قبل تو لا یجوز الابتداء به، اشتراک تو یجوز؟ تو شیخ تحلیل کرد، این تحلیل مال شیخ، و لفظ و اشتراک تو یجوز الابتداء و مراد هما، میگه مقصود اینا همون است که ما گفتیم. و مراد هما انه به نفسه لا یکون قبولا، اشتراک تو به نفسه قبول نیست، اما عیبی نداره وقتی همراه بشه با مثلا به توی طرف قبول حساب بشه. خاطرتونه که بعضی اشتراق رو از الفاظ بیت حساب کرده بودن، اینا قبلیارم روشن میکنه ها، بعضی اشتراق را معنی کرده بودن ترک و شیء و الاخذ و شیء آخر. گفتیم یک مفهومیه که هم بر کار بایع قابل تطبیق هم بر کار مشتری. لذا اشتراء حقیقتش تو هر دویه، هم تو کار بایع، هم میتونه کار بایع باشه، هم میتونه کار مشتری با اشتراء تبیین بشه. مراد هما این که گفتن اشتراي تو لیس قبولا حقیقتا، مرادشون این است که انه به نفسه لا یکون قبولا فلا ینافی ما ذکرنا، منافات نداره با اون چه ما گفتیم. گفتیم قبول حساب میشه اذا وقعت قرین به توی مالک، حالا عقیب نمیگیم قرین، حالا شیخ تعبیر به عقیب کرده، لزومی نداره عقیب باشه، قرین باشه، حالا یا پیش از اون یا پس از اون. من تحقق القبول فيه اذا وقع عقیب تملیک بایع، عقیب، اگر به جای عقیب قرین میگفت بهتر بود. اگر قرین میگفت چه پیش باشه چه پس باشه هر دو رو شامل میشه. این تمام. کما ان رضیتو، این دیگه نقطه دیگه ای داره.